ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی چهارشنبه 12 خرداد 1395 برابر با 1 ژوئن 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از بهروز کارونی. با سلام بر شما آقای کارونی عزیز.
سلام آقای فاطمی گرامی و همتا شنوندگان عزیز. سخنگو و معاون اول قوه قضاییه گفت شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد برگزاری پارتی ها و مهمانی ها از جای دیگری هدایت می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی ایجهی روز چهارشنبه گفت افرادی که در برگزاری پارتی ها دست داشتند در تهران و برخی استان های دیگر از جمله مازندران و خراسان یکی بودند. او در این باره بدون اشاره به نام فرد خاصی گفت که بعضی از افراد یا با افرادی که از سفارتخانه ای آمده بودند صحبت کرده و با آنها قرار پارتی گذاشتند. سخنگوی قوه قضاییه افسود که نهادهای انتظامی در حال بررسی این موضوع هستند. معاون اول قوه قضاییه ایران همچنین از صدور و اجرای حکم شلاق برای تعدادی از شرکت کنندگان در یک مهمانی در قزوین دفاع کرد و آن را مطابق آیین دادرسی دانست. هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان با باطل کردن نتایج انتخابات حوزه اهر و حریص نتایج مرحله دوم انتخابات در شهر تبریز را نیز تغییر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیامک رهپی که روز چهارشنبه گفت دخالت‌های در انتخابات حوزه انتخابی اهر و حریص صورت گرفته که به گفته ای او در روند انتخابات تاثیرگذار بوده است و به همین دلیل شورای نگهبان نتایج انتخابات در این حوزه انتخابی را تایید نکرد. پیشتر از این حوزه انتخابی بیت‌الله عبداللهی از فهرست امید به عنوان فرد منتخب معرفی شده بود. آقای رهبری همچنین گفت پس از بازشماری آرا در حوزه انتخابی تبریز نتایج انتخابات در این حوزه تغییر کرد و جای نفر چهارم با نفر پنجم تغییر کرد. بر همین اساس محمد اسماعیل سعیدی به جای علیرضا منادی به مجلس راه پیدا کرد. نام آقای سعیدی در فهرست اصولگرایان بود و آقای منادی کاندیده مستقل از تبریز بود. تیم ملی والیبال ایران روز چهارشنبه در ادامه مسابقات راهیابی به المپیک 2016 توانست تیم ملی ژاپن را با نتیجه 3-1 شکست دهد. تیم ایران با این پیروزی پس از لهستان و فرانسه در رده سوم جدول این مسابقات قرار گرفت. 4 تیم از میان 8 تیمی که در این مسابقات با دیگر رقابت می‌کنند به المپیک ریو راه پیدا می‌کنند. مسابقات المپیک 2 ماه دیگر در شهر ریو دو ژانیرو برزیل برگزار می‌شود. روز چهارشنبه طولانی ترین و عمیق ترین تونل زیرزمینی جهان در سوئیس افتتاح شد. این تونل به طول 57 کیلومتر زیر رشته کوههای آلپ ساخته شده و شمال و جنوب اروپا را از طریق راه آهن به یکدیگر متصل می کند. ساخت این تونل با صرف هزینه در حدود 23 میلیارد دلار 17 سال به طول انجامید و در جریان ساختن آن 9 تن کشته شدند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، همراه با رئیس جمهوری سوئیس در مراسم افتتاح این تونل حضور داشتند. وزیر نفت ایران گفت افزایش صادرات نفت این کشور به گفته او تأثیری منفی بر بازار جهانی نفت نداشته است. بیژن نامدار زنگنه روز چهارشنبه قبل از حضور در اجلاس وزرای نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک گفت بازار افزایش صادرات نفت ایران را جذب کرده است. به گفته آقای زنگنه صادرات نفت ایران در فاصله 2 نشست اوپک 2 برابر شده است. 169مین اجلاس وزرای نفت کشورهای عضو اوپک روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش برگزار می شود. ایران بارها اعلام کرده است که هر گونه درخواست برای توقف سقف صادرات نفتش را نمی پذیرد. به دنبال کاهش قیمت نفت، برخی کشورها خواستار تعیین سقف برای صادرات نفت شدند. عربستان سعودی می گوید تنها در صورت این طرح را می پذیرد که ایران نیز صادرات نفت خود را محدود کند. و یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، نسبت به وضعیت کودکان گرفتار شده در داخل شهر فلوجه عراق هشدار داد. نماینده این نهاد بین‌المللی در عراق روز چهارشنبه در بیانیه گفت که تخمین زده می‌شود دست کم 20,000 کودک در داخل شهر فلوجه گرفتار شده باشند. به گفته پیتر هاوکینز این نگرانی وجود دارد که از کودکان برای حضور در درگیری‌ها استفاده شود. آقای فاطمی
سپاسگزارم. خبرها را از بهروز کارونی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. پس از 12 سال اصلاح طلبان دوباره به ترکیب هیئت رئیسه مجلس بازگشتند. اما به گفته تحلیلگران برای ارزیابی دقیق وزن کشی مجلس باید هنوز منتظر ماند. گزارشی در این باره. ماجرای فروش آب سنگین ایران به آمریکا. مجلس نمایندگان آمریکا خرید آن را ممنوع کرده و ایران هم میگوید اصراری به فروشش به آمریکا ندارد. گزارشی در این خصوص. نشست اوپک فردا تشکیل می شود برای بررسی مباحثی مانند تعیین دبیر کل جدید و راه های تثبیت بازار نفت. نگاهی به این 169مین نشست اوپک. خطر شیوع بیماری های طاعون نشخوار کنندگان در پارک ملی لار. طرح ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است. جزئیات در این مجله. قاچاق کالا در ایران. مسئولان میگویند هیچ مرجعی قادر نیست مشخص کند این جریان به کجا و به چه کسانی وابسته است. نگاهی به این موضوع. در بخش دوم مجله شامگاهی گزارش‌های خواهید شنید، از جمله درباره واکنش تند نمایندگان اهل سنت مجلس عراق به حضور قاسم سلیمانی در آن کشور، مجله هفتگی اقتصادی نماگر و البته پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا. همه اینها در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. پس از 12 سال روز سه‌شنبه یک بار دیگه اصلاح طلبان وارد ترکیب یک ساله هیئت رئیسه مجلس شدند تا این بار در مجلس دهم بازگشت خودشون رو به رخ رقبا بکشند. با این همه تحلیلگران معتقدند برای ارزیابی دقیق وزن‌کشی سیاسی مجلس دهم هنوز باید منتظر ماند. بیشتر بشنویم در این باره از رویا کریمی مجد.
یک روز پس از تعیین هیئت رئیسه جدید همچنان بحث بر سر یارگیری‌ها و تحلیل تعداد آرای هر جناح سیاسی ادامه دارد، در حالی که رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان از ترکیب 5-5-2 هیئت رئیسه و تقسیم آن میان فراکسیون امید، اصولگرایان نزدیک به لاریجانی و جبهه پایداری سخن می‌گویند. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان برنده انتخابات هیئت رئیسه را با کسب 7 رأی اصولگرایان می‌دانند. اما این موضع‌گیری‌ها نتوانسته از شادمانی اردوی اصلاح طلبان مجلس بکاهد. آنها پس از 12 سال توانستند در هیئت رئیسه مجلس حضوری پررنگ و نه پرتعداد داشته باشند. سنگینی وزن دوز اصلی هیئت رئیسه علی مطهری و پزشکیان آنقدر هست که به گفته تحلیلگران بتواند بر ترکیب 7 اصولگرا و 5 اصلاح طلب بچربد. با این همه محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس معتقد است که واقعیت وزن‌کشی جناحی مجلس دهم را باید در واکنش به طرح‌ها و لوایح بررسی کرد.
ترکیب نهایی نشون میده که این مجلس یک مجلس اصولگرای اصلاح طلب هست، نه اصولگرای تندرو، بلکه اصولگرای میانه روی که فرضاً با برجام موافق هستش، با سیاست‌های دولت تا حد زیادی کنار میاد و از اون ور هم به هر حال اصلاح طلبان با این رویکرد جدید و روایت جدیدی که از اصلاح طلبی به میدون اومدن نشون داد که حضور اونها در ترکیب هیئت رئیسه یک وزن معینی رو برای اونها تعیین کرده. نباید فراموش بکنیم که این مجلس مجلسی نیست که هیچ کدوم از گروه ها بتوانن ادعای داشتن اکثریت رو در اون بکنن. بنابراین علارغم این که ترکیب هیئت رئیسه به نظر میاد که به نفع اصولگرایان هستش، اما طبیعتاً ادامه کار مجلس فقط با هیئت رئیسه نیست و به نوعی رسیدن لوایح دولت و همینطور طرح‌هایی که خود نمایندگان خواهند داد بیشتر جهت‌گیری آینده مجلس رو تعیین خواهد کرد.
انتخاب علی مطهری به عنوان یکی از نواب رئیس مجلس را شاید بتوان چالش برانگیزترین انتخاب روز سه‌شنبه دانست. انتخابی که به گفته محمد جواد اکبرین میتواند بر روی بسیاری از تازه واردان مجلس نیز تأثیر بگذارد.
آقای مطهری دو تا ویژگی داره، یکی شجاعت و صراحتشه و یکی قدرت رایزنی و لابی و سازماندهیش، رو اینو در تجربه های قبلی نشون داده در کارنامه خودش. برای همین گمان میکنم حضور او در جایگاه نائب رئیسی به عنوان نماد شکستن دیوارهای ترس در مقابل نمایندگانی که تازه وارد هستن، جوان هستن، نو تجربه هستن، میتونه با توجه به سابقه و کارنامه ایشون تأثیرات جدی روی تصویب برخی از قوانین بگذاره.
آنگونه که محمد علی توفیقی میگوید حضور علی مطهری در مجلس نگرانی هایی را نیز در حاکمیت ایجاد کرده است.
لایه های تندروی قدرت ها نگران هستند که آقای مطهری در یک به قول خودشون تریبون بسیار مهمی که در اختیارش قرار گرفته نگاه خاص خودش رو در رابطه با آزادی های سیاسی، حقوق مردم و همین که مثلا رهبر قابل نقد هستش و نباید مجلس فقط پیرو و رهبر باشه و چشمش به سمت بیت باشه. حضور امثال آقای مطهری به نظر من تونه در آینده قولها و وعده هایی که اصلاح طلبان و همینطور اعتدالگرایان حامی دولت دادن بسیار تعیین کننده باشه.
فراکسیون زنان در مجلس دهم را پرقدرت این فراکسیون زنان تاریخ ادوار مجلس بعد از انقلاب نامیدند، اما کمرنگ بودن حضور و فعالیت زنان نماینده مجلس در روز تعیین کننده انتخاب هیئت رئیسه و تایید اعتبارنامه ها پرسش هایی را برانگیخت. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ اما میگوید که برای قضاوت برای برآورده شدن توقع زنان زود است.
سال اتفاقی که در مورد خانم خالقی افتاد شاید حمایت بیشتری میطلبید از طرف زنان مجلس. اتفاقی که سر توهین های آقای قاضی پور و زیر سوال رفتن اعتبارنامه ایشون باید میافتاد و متاسفانه با سکوت قابل تحلیلی از طرف نمایندگان مجلس مواجه شد، شاید باید یک واکنش شدیدتر و جدیتری رو از طرف نمایندگان زن مجلس و فراکسیونشون میطلبید و انتظارش میرفت. حتی عدم حضورشون در هیئت رئیسه من فکر میکنم برای ارزیابی زوده، ولی برای بیان توقعات و انتظاراتی که از اونها میره به هیچ عنوان زود نیست و شاید کمی دیر هم باشه.
اما در رأی‌گیری روز سه‌شنبه تنها رویکرد سیاسی نمایندگان مطرح نبود، در حالی که اقلیت‌های مذهبی در انتخاب هیئت رئیسه موقت از انتخاب دو نماینده اهل تسنن محمد قاسم عثمانی و عبدالکریم حسین زاده شادمان بودند، در انتخابات هیئت رئیسه دائم شاهد حذف یکی از این دو نماینده بودند. محمد رضا تابش حذف عبدالکریم حسین زاده نماینده اهل سنت را به تلاش‌هایی در بیرون از مجلس مرتبط می‌داند، تلاش‌هایی که به گفته محمد علی توفیقی بی سابقه نیست.
در مجالس دیگه هم همواره از بیرون از مجلس مخصوصا حوزه‌های علمیه مواضعی برای حضور اهل سنت در هیئت رئیسه داشتن. به عنوان مثال در جریان مجلس ششم هم آقای دکتر جلالی زاده نماینده اهل سنت سنندج در هیئت رئیسه موقت انتخاب شدند، اما به خاطر تهدیدهایی که از سمت حوزه علمیه و حتی تماسی که از طرف آیت الله وحید با آقای خاتمی گرفته شد و تهدید کرده بودند که اگر یک اهل سنت بالاتر از اهل تشیع بنشینه من عدم مشروعیت این مجلس رو صادر خواهم کرد، اون زمان متاسفانه کنار اومدن با این تهدیدها و دوستان اصلاح طلب آقای جلالی زاده رو برای هیئت رئیسه دائم اصلا کاندید نکردن. اما خب به هر حال حضور آقای عثمانی که یکی دیگر از نمایندگان اهل سنت هستش در هیئت رئیسه نشون میده که این فضا تا حدودی تعدیل شده و شاید به نوعی قولهایی که آقای روحانی برای تسهیل گردش قدرت در میان نخبگان اهل سنت داشتن تا حدود به منصفی ظهور برسه.
با همه فراز و فرودهای روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، رسانه‌ها در ایران مهمترین حاشیه سومین روز برگزاری جلسات را کنایه و شوخی علی لاریجانی به نمایندگان می‌دانند، آنجا که گفته است مراقب آقای مطهری باشید و خیلی به او فشار وارد نکنید. علی لاریجانی در جای دیگری نیز علی مطهری برادر همسر خود را خطاب قرار داده و به او گفته است آقای مطهری من نگران حال شما هستم، خیلی فعالیت نکنید، جواب همشیرتان را چه بدهم.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارشی درباره ماجرای آب سنگین ایران ادامه میدهیم.
آقای خامنه ای شما که دم از حق و ناس میزده، حق و ناس معنیش اینه که مردم برن رای بدن، شما یه تنه برجری بگه مینو خالقی نمیتونه بره مجلس، این معنیش حق و ناس نیستش.
رهبر دستور میدن مینو خالقی به مجلس نرود، رهبر دستور میدن جنتی به مجلس خبرگان برود، رهبر دستور میدن جنتی که رأی ورود هم ندارد رئیس مجلس شود. اینو میگن حکومت حسین قلی خانی. وای به حال مردم که یک روز صندوقا رو دستکاری میکنن و یه روز دستور مستقیم رهبر رو اجرا میکنن.
آقای خامنه ای، میخواستم صحبتی با شما داشته باشم. شما جوانان رو شلاق بزنید، کارگران رو شلاق بزنید، کمک کنید با این تورم وحشتناک روز بروز فقر و فحشا تو جامعه زیادتر بشه. نماینده منتخب مردم رو نگذارید به مجلس راه پیدا بکنه. رئیس جمهور منتخب مردم رو که منظورم آقای موسوی هستش نذارین رئیس جمهور بشه. ولی اگه پشت سرتون رو نگاه کنید، محمد رضا شاه با همه کبکبه و دبدبش، با ارتش تا دندان مسلحش مجبور شد ایران رو ترک بکنیم. ولی ما ها موندیم، ملت موند. شما هم میرید ولی ما میمونیم.
نقش تخریبی و بازدارندگی که آقای خامنه ای در لباس ریاست جمهوری در مورد آقای میرحسین موسوی نخست وزیر وقت در آن زمان داشتند، آقای خمینی را وادار کرد که به میرحسین بگوید به کارت ادامه بده. آنها از اداره یک نانوایی هم ندانند. حالا پس از چند سال و اینک با لباس رهبری همان رفتار را با آقای روحانی و دولت ایشان انجام می‌دهند. این نشانه عقده‌های روانی رهبر است که کوچکترین توانایی در اداره مملکت ندارد و آلت دست سپاهیان قرار گرفته.
آقایان آخوندها، تنبیه بدنی در راستای اصلاح انسان فقط از اندیشه های جاهل برمیخیزند و نتیجه‌ای جز انزجار و نفرت در بر نخواهد داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 19:17 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رو از رادیو فردا با گزارش دیگری ادامه می دهیم. بعد از اون که مجلس نمایندگان آمریکا کاخ سفید را از خرید آب سنگین مازاد ایران منع کرد، ایران می گفته است که در حال حاضر قصد فرستادن مازاد آب سنگینش به آمریکا رو نداره و این در حالی است که کاخ سفید در پاسخ به مصوبه مجلس قانونگذاریش هشدار داده بود که رئیس جمهور این قانون رو وتو خواهد کرد. قرار بود ایران 32 تن آب سنگین به آمریکا بفروشد. مهتاد قاسمفر گزارشی دارد در این باره.
علی اکبر صالحی میگوید ایران قصد ندارد آب سنگین مازادش را به آمریکا بفروشد. رئیس سازمان انرژی اتمی روز سه‌شنبه در این باره گفت قرار است 32 تن آب سنگین به آمریکا بفروشیم که بعد از مسئله توقیف 2 میلیارد دلار ایران مقداری شرایط را سخت کردیم و اول باید پول را واریز کنند. اشاره آقای صالحی به حکم دیوان عالی آمریکاست که اخیراً حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در سیتی بانک نیویورک را در جهت پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان آمریکایی عملیات تروریستی که به گروه‌های مورد حمایت ایران در لبنان نسبت داده شده بود، بلوکه اعلام کرد. آقای صالحی از سوی گفته است که ایران برای فروش 40 تن آب سنگین با روسیه در حال مذاکره است. در این حال و به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی، اروپایی‌ها هم برای خرید 20 تن اعلام آمادگی کردند. اما آیا در غیاب آمریکا چون این خریدارانی برای آب سنگین ایران وجود دارد؟ نصرت واحدی، استاد سابق انرژی اتمی دانشگاه مونیخ:
من فکر نمی کنم روسیه بخواد اصلا این 40 تن آب سنگین رو بخره. از اینها نیازی هم نداره، خودش تولید کننده هست. و در مورد مسئله امریکا ممکنه این رو بخره، شکی نمی کنم.
با این حال اگر چنین است، چرا ایالات متحده پیش از این قصد خرید 32 تن آب سنگین مازاد ایران را کرده بود؟ بهروز بیاد، کارشناس انرژی اتمی ساکن وین:
این تصمیمی که آقای اوباما گرفته در واقع برای خرید آب سنگین ایران در جهت خواستهای اون کسایی که نمیخوان در ایران منابعی وجود داشته باشن که بشه ازشون استفاده کرد برد برنامه نظامی هستیم. علت واقعی این که چرا امریکا حاضر شده این 32 تن رو بخره همچین چیزیه، زیرا که ممکن بود ایران در بازار عادی نتواند این آب سنگی رو بفروشه و خب ایران میموند با منابع بیشتری از آب سنگ.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این حال گفته است که اگر مشتری برای آب سنگین ایران نباشد و مذاکرات با روسا و اروپایا هم به نتیجه نرسد، آب سنگین مازاد در خود ایران ذخیره خواهد شد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر پرونده اتمی ایران، ساکن گلاسکو.
در مقابل برجام ایران دو تعهد داشته که اینکه ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو کاهش بده به 30 کیلو و همینطور ذخیره آب سنگین خودش رو تقلیل بده. در مورد اورانیوم ها روسا به ایران کمک کردند و ایران این اورانیوم رو از طریق روسیه به قزاقستان تحویل داد برای تبدیل شدن به سوخت اتمی، ولی در مورد آب سنگین محدودیت بیشتری داشت. این آب سنگین به درد روسا نمیخورد، قزاقستان هم برای اون مصرفی نداشتن. چینی ها و هندی ها میتونن این آب رو بخرن، ولی در مورد کیفیتش تردید دارن. یک دو در مورد اینکه مورد جریمه قرار بگیرن یک مقدار نگران بودن. اقدامی که آمریکا صورت میده کار مهم مالی نیست، ولی در رو از نظر فنی باز میگذاره برای مشتری های دیگه. در حقیقت آمریکا با این اقدام به نوعی برای آب سنگین تولیدی ایران بازاریابی میکنه و اون رو تبلیغ میکنه.
اما اگر ایران در غیاب خریداران مازاد آب سنگینش را به رغم توافق با 5 به علاوه 1 در کشور ذخیره کند، آسیبی به برجام خواهد خورد. نصرت واحدی:
فکر نمی کنم تأثیری در این قرارداد بذاره. این قرارداد یک قرارداد بسیار حیاتی برای ایران از یک طرف و پنج به اضافه یک از یک طرف دیگه هست. این رو هیچ کدوم از دو طرف حاضر نیستن از دست بدن. این یه نکته بسیار مهمی هست.
ایران قرار بود برای 32 تن آب سنگینی که به آمریکا تحویل دهد 8,600,000 دلار دریافت کند. با این حال آقای صالحی درباره تغییر تصمیم ایران میگوید ممکن بود محموله آب سنگین به آمریکا برود و هم محموله را مصادره کنند و هم پولش داده نشود و این میتوانست مشکلی را به ویژه برای افکار عمومی ایجاد کند. با این همه هنوز تردید وجود دارد که با وجود سخنان آقای صالحی ایران واقعا بخواهد مازاد آب سنگین خود را به جای فروش به آمریکا در داخل نگهداری کند.
جمهوری اسلامی ایران و آب سنگینش، گزارشی بود از مرداد قاسمفر.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
169مین نشست اوپک در حالی فردا پنجشنبه برگزار میشه که مباحثی مثل تعیین دبیرکل جدید این نهاد مهم بین‌المللی و همینطور راه‌های تثبیت بازار نفت در مرکز توجه وزرای نفت و انرژی کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک قرار داره. از شما دعوت میکنم به گزارشی در این زمینه از شاهین بشیری توجه کنید.
در آستانه نشست وزرای نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از جذب شدن تولید اضافی نفت ایران در بازارهای جهانی خبر داد و افزود افزایش دو برابری صادرات نفت ایران تأثیر منفی بر بازار نداشته است. آقای زنگنه پیش از این در تاریخ 29 فروردین سال جاری طی مصاحبه‌ای با سیمای جمهوری اسلامی با تأکید بر تلاش ایران برای به دست آوردن سهمیه تولید خود در اوپک، این مسئله را با قدرت سیاسی یک کشور مرتبط دانسته بود.
در تعادل قدرت سیاسی چی کار میکنیم؟ قدرت سیاسی بخشش تابع قدرت اقتصادی بلا شک. ما قدرت اقتصادیمون از دست میدیم در بازار نفت، قدرت سیاسیمون هم از در بازار از دست میدیم.
به گزارش رویترز 169مین نشست اوپک روز پنجشنبه در حالی در وین پایتخت اتریش برگزار می شود که بهای نفت در چند ماه گذشته از افزایش برخوردار بوده و از 27 دلار در هر بشکه طی 5 ماه گذشته به حدود 50 دلار رسیده است. نصیر شیرخانی کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن در گفتگو با رادیو فردا معتقد است در نشست فردای اوپک قرار نیست تمرکز یا بحثی در مورد افزایش قیمت صورت گیرد.
تا اونجا که من میدونم نشست فردای اوپک یک نشستی هستش که تمام اعضای اوپک من فکر میکنم که تصمیم بگیرن که اوضاع کنونی رو ادامه بدن، یعنی اینکه میگن که در ماه‌های اخیر قیمت نفت افزایش چشمگیری داشته و بازار نفت داره تثبیت میشه.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن زنگنه پیش از ترک تهران برای شرکت در 169مین نشست عادی اوپک با اشاره به اینکه اوپک نهادی برای حد اکثر کردن منافع اعضاست که باید در جهت تثبیت بازار فعالیت کند و بتواند در مواردی که بازار نامتعادل می شود نقش مدیریتی داشته باشد، تصریح کرد ایران از این نقش اوپک حمایت می کند. در نشست اوپک قرار است همچنین دبیر کل جدید این نهاد مهم بین المللی نیز انتخاب شود. سالم البدری لیبیایی، دبیر کلی که از سال 2007 تا پایان سال 2015 به دلیل اختلافات سایر کشورها این صندلی را حفظ کرد و در 5 ماهه نخست 2016 نیز به عنوان سرپرست بر آن تکیه زد، سرانجام باید فردا این مقام را ترک کند. رقابت بر سر جانشینش اما پیچیده شده است. ایران، عربستان و عراق هر یک برای حفظ فشار بر دیگری کاندیدای دبیر کلی خود را حفظ کردند. کاندیدای ایران غلامحسین نوذری وزیر اسبق نفت، کاندیدای عربستان مجید المنیف از نمایندگان این کشور در اوپک و عضو شورای اقتصادی سعودی و کاندیدای عراق سامر القزبان وزیر اسبق نفت این کشور است. به دلیل قوانین داخلی اوپک مبنی بر اجماع کامل اعضا در رأی دادن به یک نامزد، احتمال موفقیت نامزدهای ایران و عربستان برای تکیه زدن به کرسی دبیر کلی این سازمان بسیار پایین است. نصیر شیرخانی در توضیح این موضوع به رادیو فردا میگوید:
انتخاب دبیر کل اوپک باید با اتفاق آرای تمام اعضای اوپک باشه و به خاطر همین موضوع سالهاست که نه نماینده از ایران و نه نماینده از عربستان به عنوان دبیر کلی این سازمان انتخاب شده، چون هم عربستان همیشه مخالف کاندید ایران بوده و همین اینکه ایران همیشه مخالف کاندید عربستان بوده. در نتیجه اگه ایران بخواد مخالفت کنه 100% نماینده عربستان نمیتونه به عنوان دبیر کل اوپک انتخاب بشه.
آقای زنگنه وزیر نفت ایران درباره انتخاب دبیر کل در نشست اوپک با بیان اینکه 7 کاندیدا برای احراز این پست از کشورهای ایران، عراق، عربستان، اندونزی، نیجریه، ونزوئلا و اکوادور برای پست دبیر کلی اوپک وجود دارد، یادآور شد کشورهایی که حتی 1 مخالف در اوپک داشته باشند، شانسی برای انتخاب شدن نامزدی دبیر کلیشان وجود ندارد. اعضای اوپک به استثنای ایران و لیبی و کشورهای مهم تولید کننده نفت غیر عضو اوپک در 29 فروردین ماه امسال طی نشستی در دوحه قطر برای تصمیم گیری درباره طرح موسوم به فریز نفتی که میزان تولید نفت این کشورها را در سطح ژانویه 2016 نگاه می‌داشت، گرد هم آمدند. این نشست بدون دستیابی به توافقی برگزار شد، زیرا عربستان اصرار داشت جمهوری اسلامی ایران به این طرح بپیوندد. بیژن زنگنه پیش از این طی مصاحبه در 15 بهمن سال 93 به شبکه خبر گفته بود افزایش بهای نفت باید به مرور صورت گیرد.
اوپک طوری باید رفتار بکنه که ضمن اینکه قیمت قابل قبولی داره، سهم خودش هم از در بازار به مرور افزایش بده، نه یک شبه.
سیاست اوپک برای وقت دادن به بازار جهت ایجاد تعادل در خود به نظر می رسد به نتیجه رسیده است، اما هنوز وقت بیشتری برای رسیدن به تعادل کامل مورد نیاز است. یکی دیگر از مباحث نشست فردای اوپک بررسی پیوستن مجدد کشور گابون به اوپک است که بین سالهای 1975 و 1994 عضو این سازمان نفتی بود. این کشور بر اساس اطلاعات دپارتمان انرژی آمریکا 215,000 بشکه تولید روزانه نفت خام دارد که در صورت پذیرش کوچکترین تولید کننده اوپک محسوب خواهد شد.
نشست فردای اوپک، گزارشی بود از شاهین بشیری.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در اصولهای ایرانی اصولاً طبیعت و عناصر طبیعی نقش دارند. در هیچ اصولی نیست که باد و آب و خاک و آتش بی تأثیر باشه.
مقداری از احترام به طبیعت به خاطر خود طبیعته. اونها حس می کردند که نباید در جهان دست برد. انسان ایرانی جزئی از طبیعت بود. امروز ما انسانیم در مقابل طبیعت. هر بلایی دلون بخواد سر طبیعت میاریم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
ساعت 19:29 است به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید. در حالی که روز 20 بهمن 1394 حسن روحانی رئیس جمهوری گفته بود دستگاه فاسدی که میتواند کالای قاچاق وارد کند نمیگذارد کشور رشد کند، برخی از مسئولین و تحلیلگران تلویحاً سپاه پاسداران را به دست داشتن در قاچاق کالا متهم کردند. روز سه‌شنبه دیروز هم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت با وجود تلاش‌های گسترده نیروهای امنیتی و نظامی هنوز هیچ دستگاه مسئولی قادر نیست مشخص کند که جریان قاچاق کالا به چه کسانی وابسته است. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش پروانه وحید منش.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری معتقد است اقتصاد ایران در حال رهایی از چالش بزرگ تورم است و نسخه اقتصاد مقاومتی که در اختیار مدیران اقتصادی قرار گرفته ثبات و آرامش خوبی را به کشور بازگردانده است. اما یکی از موانع رهایی اقتصاد ایران از چالش‌های موجود قاچاق کالا است. هرچند دولت حسن روحانی معتقد است آمار قاچاق کالا در این دولت کاهش یافته است، اما فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه در گفتگو با رادیو فردا معتقد است در پدیده قاچاق نمیتوان به ارقام و آمار دست یافت، زیرا به صورت مخفیانه صورت میگیرد.
کالاهای قاچاق رو معمولا به اون دسته از کالاهایی میگن که ورود و خروج اونها از مبادی رسمی گمرکی انجام نمیگیره، خارج از قوانین هست ورودشون و برخلاف قوانین کشور هست. به همین علت واقعا مقدارش از نظر کم و کیف زیاد دقیق نیست که بشه در مورد اون اظهار نظر کرد. تا به حال منابع جمهوری اسلامی بر اساس حدس و گمان رقم قاچاق رو در ایران برای کالاهای وارداتی بین 15 تا 20 میلیارد دلار ارزیابی میکنند برای هر سال که زمینه های مختلفی رو در بر میگیره، از کالاهای نساجی گرفته تا لوازم خانگی، رایانه، قطعات یدکی، لوازم آرایش و غیره.
معاون اول رئیس جمهوری که در مراسم رونمایی از ارقام جدید تحقیقاتی کشاورزی سخن میگفت در ادامه گفت نباید بازار داخلی کشور را در اختیار کالاهای خارجی قرار دهیم. برای این کار تعرفه ها را افزایش داده ایم، اما یکی از مشکلات اصلی قاچاق کالاست. اما دلایل رشد قاچاق کالا در ایران چیست؟ فریدون خاوند:
ایران مرزای جغرافیایی زیادی داره. از نظر خاکی و دریایی حدود 15 مرز داره. بنابراین کنترل این همه مرز بسیار دشواره. ولی در مجموع ریشه اصلی گسترش قاچاق رو ما باید در خود ایران ببینیم، چون که در ایران زمینه‌های تولید کاملا فراهم نیست، نوعی وضعیت ملوک و طوایفی دیده میشه در عرصه‌های اقتصادی. در مناطق مرزی ایران به خصوص مناطق فقیر مرزی بیکاری و فقر وجود داره و به همین علت در این مناطق بخش مهمی از جمعیت به ناچار به فعالیت‌های قاچاق کشونده میشن. یکی دیگه از دلایل این وضعیت اینه که در بعضی از عرصه‌ها کیفیت کالاهای تولیدی داخلی یا بد هست یا اینکه این کالاها قیمتشون خیلی گران هست و به همین علت مصرف کننده ها رو میارن به کالاهای قاچاق. ولی در کنار این عوامل دست داشتن مافیای قدرت هم هست که میشه بر اون انگشت گذاشت. البته
با وجود تلاش‌های بسیاری که اسحاق جهانگیری معتقد است از سوی نیروهای امنیتی و نظامی برای برخورد با پدیده قاچاق صورت گرفته است، وی معتقد است تا به امروز هیچ دستگاه مسئولی قادر به پیگیری و مشخص کردن این مسئله نبوده که سیستم قاچاق کالا در ایران به چه کسانی وابسته است. فریدون خاوند در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
این موضوع شگفت‌انگیزه. طی چند سال گذشته بارها تأکید شده بر اینکه در ایران مثلا شمار زیادی اسکله‌های غیر مجاز وجود داره که سازمان‌های رسمی و غیر رسمی از طریق این اسکله‌ها کالا وارد می‌کنند، یا مبادی ورودی محرمانه‌ای وجود داره که در بعضی از فرودگاه‌های کشور هست، گمرک یا از اونها خبر نداره یا جرأت نمی‌کنه که به اونها نزدیک بشه و از این مبادی هر کالایی رو که بخوان وارد میکنن. یک نکته دیگری رو هم که باید بر اون تاکید کرد این هست که ما در ایران حتی چیزی داریم، پدیده‌ای داریم به نام قاچاق رسمی، و این قاچاق رسمی معمولا به کالاهایی گفته میشه که از مبادی رسمی کشور وارد میشن، ولی این کالاها اطلاعات نادرست میدن به دستگاه گمرکی. مثلا قیمت کالاهای وارداتی کمتر از اون چیزی که هست اعلام میشه تا با این کم اظهاری حقوق و عوارض کمتری پرداخت بکنن.
پیشتر فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی حسین اشتری گفته بود بخش عمده ای از قاچاق کالا به ایران و همچنین خروج از آن از کشور سازمان یافته است.
داستان قاچاق کالا در ایران، گزارشی بود از پروانه وحید منش.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلو تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ادامه مجله شامگاهی چند پیام دیگه از شنوندگان عزیز رادیو فردا بشنویم و بعد به عراق میریم و اعتراض نمایندگان اهل سنت پارلمان عراق به حضور قاسم سلیمانی در اونجا.
تجهیز اقتصاد مقاومتی کمر ما شکست و خم شد. اگر راهکاری داره محبت کنن راهکار شده هم تا این کمر ما راست میشه و درست میشه. متشکرم.
دشمن ما امریکا نیست. دشمن ما جوانهای ایرانی فقره. دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور را تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
من یه پیرمردیم، 67 سال عمر از خدا گرفتم. من با نون با سختی گیرم میاد، با این ثروتی که ایران داره، با این ثروتی که جمهوری اسلامی داره با غارت میکشه، با این که این همه دارن اینا دم از اسلام میزنن و دروغ، اینا غیر از دروغ چیزی ندارن.
استان البرز به مرکزیت کرج یکی از قرص‌های صنعتی ایران بود، ولی این دهه اخیر شرکت‌ها رو به تعطیلی و نیمه تعطیلی رفتن. شرکت‌های نساجی و شرکت‌های صنعتی در این استان از رونق افتاده. سروش هستم از استان البرز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
متشکریم از شنوندگان عزیزی که به ما زنگ زدند. و اما در روزهای گذشته حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق و به ویژه در فلوجه با واکنش‌های تند شماری از نمایندگان سنی مذهب عراق و گروه‌های سنی این کشور روبرو شد. این دسته از نمایندگان پارلمان میگن نیروهای عراقی و شبه نظامیان محلی قادر هستند با کمک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا گروه خلافت اسلامی یا همون داعش را از فلوجه بیرون کنند. از طرف دیگه ایران میگه به درخواست دولت عراق که اکثریت وزیران اون رو شیعیان تشکیل میدن در عراق حضور پیدا کرده. سه تن از نمایندگان اهل سنت پارلمان عراق در گفتگو با رادیو فردا بر عدم دخالت ایران در نبرد فلوجه تاکید میکنند. گزارش بشنوید در این باره از جمشید زند.
در عراق به دنبال آغاز عملیات بازپسگیری فلوجه از گروه خلافت اسلامی شماری از سیاستمداران و قانونگذاران سنی آن کشور به حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در جبهه جنگ واکنش نشان دادند. گزارش رسانه‌های ایران حاکی از آن بود که قاسم سلیمانی در جریان سفرش به فلوجه با برخی از رهبران ائتلاف نظامی شیعیان عراق به نام هشت شعبی دیدار و گفتگو کرده است. در واکنش به انتقاد سنی‌های عراق، سخنگوی دولت ایران گفت قاسم سلیمانی به درخواست بغداد در عراق است. با این حال سخنگوی دولت عراق حضور آقای سلیمانی در شهر فلوجه را تایید نکرد، اما گفت که مشاوران ایرانی نظیر نیروهای ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا در خاک عراق حضور دارند و به ارتش این کشور کمک می‌کنند. فوزی الجنابی، یکی از نمایندگان سنی مذهب پارلمان عراق، به رادیو فردا می‌گوید حضور قاسم سلیمانی در فلوجه به سود جنگ علیه داعش نیست.
هذا موضوع آخر.
به این مسئله گفته می شود دخالت ایران در امور عراق. بدون شک دخالت ایران در امور داخلی عراق از سال 2003 آغاز شده است، اما مسئله حضور یک فرمانده نظامی، یک ژنرال ایرانی مشهور در منطقه جنگی، تأثیر منفی بر جنگ دارد، تأثیر منفی بر اتحاد ملی دارد، تأثیر منفی بر روابط عراق با ایران دارد. در نتیجه این مسئله قابل قبول نیست و از فرمانده کل نیروهای مسلح می‌خواهیم درباره حضور این مرد در مناطق نبرد به ما توضیح دهد. این حضور هیچ فایده‌ای ندارد، تنها تأثیر منفی دارد. اکنون چندین مستشار آمریکایی، چندین مستشار خارجی دیگر و همچنین فرماندهان نظامی عراقی بلندپایه حضور دارند. نبرد هم به شکل خوبی ادامه دارد. به نظرم حضور این مرد برای دهنکجی به منطقه است و به نظرم این حضور به سود جنگ علیه داعش نیست، بلکه برعکس.
عمر محمد، دیگر نماینده پارلمان عراق، نیز در گفتگو با رادیو فردا تأکید می‌کند که جنگ داخلی عراق مسئله ملی است و عراقی‌ها می‌توانند فلوجه را آزاد کنند.
یعنی نعتقد انه اليوم
ما معتقدیم که مسئله امروز ما مسئله ملی و محلی است. فرماندهی کل نیروهای مسلح و نیروهای موجود می توانند منطقه فلوجه را آزاد کنند، به ویژه اینکه سازمان نظامی در حال بازیابی اعتماد به نفس خود و اعتماد شهروندان است. ما هیچ نیازی به هیچ دخالت خارجی نداریم، چه از ایرانی ها باشد، چه از ترک ها، چه از سعودی ها، چه آمریکایی ها. تنها به پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی نیاز داریم، زیرا حملات هوایی آنها دقیق است. در نتیجه مسئله امروز ما ملی است. فرزندان ما می توانند فلوجه را آزاد کنند و به دخالت خارجی نیاز نداریم.
از سوی دیگر رشید العامری، یکی از نمایندگان سنی مذهب پارلمان عراق، تاکید می کند که کمک های بین المللی به ارتش و دولت عراق باید رسمی باشد.
سيد العزيز حقيقه هناك يعني اقول يجب ان تكون المعركه معركه وطنيه.
نبرد ما باید نبرد ملی و عراقی خالص باشد و هنگامی که درخواست کمک می‌کنیم باید به شکلی رسمی باشد. ائتلاف بین‌المللی نیز هنگامی که کمک می‌کند به صورت رسمی است که از ائتلاف سپاسگزاریم و پشتیبانی هواییش در تمام عملیات ما تأثیر بسیاری در کاهش تلفات و به دست آوردن پیروزی داشت. از دولت می‌خواهیم که نبرد ما ملی باشد که طی آن همه مردم متحد شوند. از این رو دولت و نیروهای مسلح باید از هر اقدامی که برای بخشی از مردم تحریک‌آمیز باشد دوری کنند تا خون تمام کسانی که در راه آزادی وطن و فلوجه از خودگذشتگی کردند پاس داشته شود. شيء ممكن ان يخل بهذه الاهداف
الساميه التي نبتغيها من معركه الفلوجه. پیش از این هم شماری از گروه‌های سنی عراق، کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان و نیز مخالفان حکومت بشار اسد از حضور نظامی ایران در عراق و سوریه انتقاد کرده و آن را دخالت در امور داخلی این دو کشور جنگ زده خوانده بودند. ایران همواره حضور نظامیش در سوریه و عراق را نقشی مشورتی و آموزشی خوانده است. این در حالی است که تاکنون ده‌ها نفر از اعضای بسیج و سپاه پاسداران در سوریه کشته شده و اجساد آنها در ایران دفن شده است.
اعتراض نمایندگان اهل سنت پارلمان عراق به حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق. گزارشی بود از جمشید زند.
توی برنامه چهار کنج این هفته از صدور فرمان عفو عمومی برای زندانیان در زیمبابوه برای خالی شدن زندانها و تولید بستنی مخصوص رفع خماری مشروب در کره جنوبی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفته است شرایط ابتلا به بیماری‌های طاعون نشخوار کنندگان کوچک و تب برفکی در بین دام‌های اهلی در حدی است که از روز چهارشنبه طرح ویژه‌ای برای کنترل پارک ملی لار آغاز می‌شود. پارک ملی لار در مرز استان تهران و مازندران از جمله جاهایی است که تلفات حیات وحش در هفته‌های گذشته در آن افزایش پیدا کرده و مسئولان از مردم خواستند به این پارک نروند. آزاده اسدی در مورد این بیماری که البته قابل سرایت به انسان نیست با ایمان معماریان دامپزشک کلینیک حیات وحش در پارک پردیسان تهران گفتگو کرده است.
یه بیماریه که مسلمان از دام اهلی به حیات وحش انتقال پیدا می‌کنه. چه شرایطی که دام‌های اهلی متأسفانه از منابع غذایی و منابع آب مشترک با حیات وحش استفاده می‌کنن، می‌تونه این بیماری به حیات وحش انتقال پیدا کنه و در حیات وحشی که تا حالا درگیر با این بیماری نبوده، مخصوصاً از کنبود که حساس‌تر هستن نسبت به این بیماری، می‌تونه تلفات بسیار بالایی هم ایجاد بکنه.
خبرهای مربوط به شیوع این بیماری بین نشخوارکننده‌ها خبرهای تازه‌ای نیست. چند ماهیه که به اوج رسیده این نوع خبرها. چه کارهایی باید میشد که به این مرحله نرسیم که امروز از مردم بخوایم وارد پارک‌های ملی نشن؟
راهکار اصلی که باید انجام میشده که مسلماً انجام نشده و این اتفاق افتاده این بوده که این انجام بشه تا جایی که ممکن هست از ورود دام‌های اهلی دیدگاه‌های طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که گونه‌های نشخوارکننده حیات وحش مخصوصاً کنبود وجود دارند جلوگیری بشه و اون جاهایی که تداخل وجود داره یا دام‌های اهلی نزدیک به دیدگاه حیات وحشن یا چراگاه مشترک و آرایشگاه مشترک دارن، می‌بایستی که واکسیناسیون به صورت کلی و خیلی دقیق براشون انجام می‌شد. نه فقط در مورد TPR که الان مشکلش خیلی حاد به وجود اومده، در مورد خیلی از بیماری‌های دیگه انجام نشده و باعث شده که این اتفاق بیفته و تلفات خیلی گسترده‌ای هم در حیات وحش ایجاد بشه.
حالا که وسط این شرایط هستیم، چه راه حل‌هایی وجود داره که از این بیشتر این بیماری شیوع پیدا نکنه؟
به طور کلی سیستم دامپروری ما در ایران سیستم اشتباهیه. یعنی ما یه سیستم دامپروری سنتی داریم، در وهله اول اقتصادی نیست و به اون میزانی که در حقیقت غذا میخورن تولید شیر یا گوشت یا پش برای ما انجام نمیدن. این سیستم دامداری به هیچ عنوان بهداشتی نیست، چون نمیشه کنترل دامپزشکی مناسبی روی دامهایی که آزاد هستن در همه عرصه ها انجام داد. و در وهله سوم این که ما زیست محیطی نیست، چون از منابع محیط زیستی منابع طبیعی ما استفاده می کنند، منابعی که خیلی وقتا جبران ناپذیره و زن وارد زیستگاه های حیات وحش می شن و باعث ایجاد تعارض هم می شن، همین انتقال بیماری ها از دام های اهلی به حیات وحش. به طور کلی در یک راهکار بلند مدت همین سیستم دامداری تغییر بکنه، از سنتی به صنعتی که سه تا نکته حل بشه، یعنی هم اقتصادی بشه، هم بهداشتی بشه و هم زیست محیطی.
راهکاری که شما گفتید آی دکتر به نظر بلند مدت میاد که نیاز به کار و فرهنگسازی زیادی داره. راهکار کوتاه مدت برای رفع این وضعیت چی هست؟
بهش به صورت جدی فکر نکرده، هم محیط زیست هم منابع طبیعی. این ورود دام‌ها به عرصه‌های طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش میتونه چقدر خطرناک باشه با توجه به اینکه این واکسیناسیون‌ها و کنترل‌ها بهداشتی هم روشون انجام نمیشه. مهم این هستش که در زیستگاه‌هایی که هنوز شیوع پیدا نکرده با تجربیاتی که حتماً کسب کردن نسبت به جاهایی که تلفات بالایی ایجاد شده جلوگیری بکنن از ورود دام، تا جایی که ممکنه همه این سازمان‌ها و ارگان‌ها هم باید با هم تلاش بکنن، هم منابع طبیعی هم دامپزشکی جهاز کشاورزی و محیط زیست، تا جلوگیری بکنن از ورودشون و اونهایی که نمیشه از ورودش جلوگیری کرد یا نمیشه از تداخلشون به حیات وحش جلوگیری کرد کنترل بشه که حتما واکسینه شده باشن.
توضیحات ایمان معماریان دامپزشک کلینیک حیات وحش در پارک پردیسان تهران رو میشنیدید در مورد شیوع بیماری های طاعون نشخوار کنندگان کوچک و تب برفکی دام ها. گزارشی بود از آزاده اسدی. در اینجا یک بار شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112 20420221122112. شما میتونید با گذاشتن پیام روی این پیامگیر تلفنی نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. با یک توضیح و اون اینکه در اون سوی خط کسی پاسخگو نیست، این یک پیامگیر اتوماتیک و خودکار هست. و خواهش دیگر این است که سعی کنید پیام ها کوتاه باشه، پیام های طولانی حدود 3 دقیقه 4 دقیقه متاسفانه قابل استفاده نیست. و حالا میرسیم به برنامه هفتگی نماگر اقتصادی همراه با آرش حسنیان. من در اینجا با شما دوستان خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته تلاش خواهیم کرد تا به این پرسش پاسخ دهیم که چرا اقتصاد ایران نمیتواند از رکود خارج شود. با من همراه باشید. درست دقایقی پس از آغاز سال 95 که نخستین سال پس از اجرای برجام و گشوده شدن گره کور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و جامعه بین‌المللی بود، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از برجام دو سخن گفت. رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزی خود برجام دو را چنین تبیین کرد:
برجام دو که همون اقدام مشترک ملی است، در داخل کشور با وحدت آغاز خواهد شد، با همدلی شروع خواهد شد. برجامی که قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز می شود.
اگرچه حرف حسن روحانی در آن پیام بیشتر سیاست داخلی و اقتصاد را هدف قرار داده بود، اما با پاسخ آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مشهد و در نخستین سخنرانی سالانه او مواجه شد که البته در آن پاسخ از برجام دو در حوزه دیگری فهم و تفسیر می شد.
در قضیه هسته‌ای توافق شد، این اسمشو گذاشتیم برجام، برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور، برجام دو و سه و چهار و الی غیر ذلک بایستی به وجود بیاد تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی میکنن این منطق رو در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنن.
پس از آن اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران میشد پیش بینی کرد که دیگر تریبون‌های در اختیار اصولگرایان بر همین آتش بدمند. بشنوید سخنان احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران را در یکی از خطبه‌های نماز جمعه فروردین ماه گذشته.
یه جوری وانمود می‌کنن اگر برجام حل شد کشور گلستان می‌شود.
فتح الفتوحی صورت گرفته، چون خیلی این آب نبات مزه کرده. برجام دو، برجام سه، برجام چهار، چه خبر آجون؟
این خبرها نیست.
اقتصاد ایران اگرچه در برخی شاخصهای کلان خود همچون تورم کارنامه قابل قبولی بر جای گذاشته و در یک دوره کمتر از 3 ساله به رکوردهایی باور نکردنی رسیده است، اما در حوزه‌های دیگری همچون نرخ رشد اقتصادی این توفیقات عملی و تکرار نشدند. نرخ تورم پس از ربع قرن در آستانه تک رقمی شدن قرار گرفته، اما آنطور که مرکز آمار ایران گزارش داده، نرخ رشد اقتصادی سال 94 رقمی اندکی کمتر از 1% بوده است. این نرخ رشد اقتصادی 1% پس از تجربه 2 سال رشد منفی سالهای 91 و 92 به دست آمده، اما در مقایسه با نرخ 3% نرخ رشد سال 93 عقب‌گرد محسوب می شود. ضمن آنکه به گواه آنچه کارشناسان و صاحب نظران میگویند، با نرخ رشدی کمتر از 5% نه مشکل بیکاری در ایران حل میشود و نه رونق به سفره اقتصاد ایران باز میگردد. کاهش قیمت نفت را میتوان مهمترین عامل این رشد اندک دانست، اما از سوی دیگر آثار کمتر از انتظار و تأخیر در تبعات مثبت رفع شدن تحریم ها اجازه نداده تا نرخ رشد اقتصادی آنگونه که انتظار مسئولان دولتی بوده افزایش یابد. احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد به بخشی از موانع بر سر راه اقتصاد ایران اشاره می‌کند.
سیاست‌های نظام بانکی و دولت، نرخ بهره بالا، سختگیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و همچنین بدحسابی دولت و عدم پرداخت بدهی کلانش به پیمانکاران هم به عنوان مانع گسترش کسب و کار و سرمایه گذاری و در نتیجه مانع خروج ایران از رکود اقتصادی فعلی. فساد مدیریت و رشوه خواری هم از دیگر مشکلات کسب و کار در ایران که اصلاحات نهادهای بالادستی رو طلب میکنه که بسیار دشوار خواهد.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، نیز شمار دیگری از موانع و مشکلات بر سر راه اقتصاد ایران را اینچنین نام میبرد.
در تحقیقی که از طرف مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی انجام گرفته، گفته میشه که دلیل اصلی این کاهش شدید سرمایه‌گذاری در ایران طی سالهای اخیر است. این رو هم باید گفت که به دلیل سقوط درآمدهای نفتی کشور، امکانات دولت برای انجام سرمایه‌گذاری‌های عمرانی به شدت کم شده و این هم خودش یکی از عوامل رکود است.
صرف نظر از این موانع اقتصادی و ساختاری برای تحقق رشدی معادل 5% که آرزو و هدف گذاری دولت است، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این روزها و در جریان سفر به استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه از یک پیش زمینه و پیش شرط غیر اقتصادی برای تحقق رشد اقتصادی مورد نظر و هدف گذاری شده دولت نام میبرد.
امروز روزی نیست که ما به مسائل حاشیه‌ای بپردازیم. مردم ما نمیخواهند این جناح یا اون جناح به مسائل دست دوم و سوم بپردازند. مسئله اول کشور ما رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است.
این خواستهای حسن روحانی تفسیر دیگری از آن چیزی است که پیشتر آن را برجام دو نامیده بود و حساسیت‌هایی را برانگیخته بود. حال به نظر می رسد حسن روحانی بدون نام آوردن از اسم رمز برجام همان الزامات را گوشزد می کند.
اگر ما می خواهیم جوانان عزیز ما در مسیر اشتغال و کشور ما در مسیر رونق و تحول قرار گیرد، اول باید تنش زدایی داخلی داشته باشیم برای مسائلی نه چندان مهم رو در روی هم نیستیم، کنار هم باشیم، دست به دست هم بدهیم.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از دوگانگی های موجود در حاکمیت و سطوح بالایی قدرت سیاسی در ایران بر سر راه تکلیف توسعه یافتگی و بهبود فضای کسب و کار ایران به عنوان مانع اصلی بهره جستن از فرصت پسابرجام یاد می کند.
آیا اصولا در بطن کانون های پرقدرت جمهوری اسلامی آیا این اعتقاد به وجود آمده که مسئله توسعه اقتصادی ایران از جمله با تکیه بر سرمایه‌گذاری های خارجی، آیا این مهم هست؟ آیا این در اولویت قرار داره یا نه؟ و تا وقتی که این اطمینان به وجود نیاد، من فکر میکنم آب از آب تکون نمیخوره و به همین علت هست که دولت روحانی و تکنوکرات هایی که با اون کار میکنن مسئله برجام دو رو مطرح میکنن. در واقع برجام دو بر همین موضوع تکیه داره و میگه که همونطور که در مورد مذاکرات هسته‌ای نوعی توافق به وجود آمده بود بین دستگاه رهبری و قوه مجریه به ریاست آقای روحانی و با این توافق برجام تا به آخر پیش رفت و به نتیجه رسید و اگر چراغ سبز رهبری نبود این کار عملی نمی شد، در مورد مسائل مربوط به توسعه اقتصادی ایران هم باید چنین توافقی به وجود بیاد. اسم این رو میذارن برجام دو. هنوز از برجام دو خبری نیست.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا، ضمن انتقاد از سیاست‌های به گفته او کجدار و مریض دولت حسن روحانی برای رفع بحران رکود، به الزاماتی اشاره دارد که همچنان این الزامات نیز تأکیدی است بر اینکه باید صدایی واحد از حاکمیت ایران درباره رفع مشکلات اقتصادی شنیده شود.
اصولاً آقای روحانی دولتیشون یه مقدار سیاست‌هاشون کجدار و مریض بوده. توجه فرمایید که رکود ایران ناشی از سیاست‌های غلطی و یک امر ساختاری است. رکود ایران ناشی از تحریم‌هاست، ناشی از سیاست‌های غلط دولت، ناشی از این است که سپاه و نهادهای دولتی دستشون تو تمام کارهای اقتصادیه. اینا بایستی حل و فصل بشه.
هفته گذشته دیوید لیپتون، معاون اول رئیس صندوق بین‌المللی پول که به تهران سفر کرده بود، در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد ضمن تمجید از تحولات و تغییرات صورت گرفته در عرصه برنامه ریزی و سیاست‌گذاری های دو سال نیمه گذشته به یک الزام و نکته نیز اشاره کرد و آن این که اقتصاد ایران نیازمند اصلاحی ساختاری است، اما اصلاح ساختاری بدون اجماع ملی عملی نخواهد شد. بیش از نیمی از عمر دولت 11 گذشته است و دولت حسن روحانی در فرصت باقی مانده که فرصت کوتاهی به شمار می آید باید بتواند در میانه حاکمیت و ملت همدلی ایجاد کند. حسن روحانی و سیاستگزاران اقتصادیش نیازمندان هستند تا در بالادست قدرت سیاسی این اعتماد و اطمینان را به وجود آورند که برنامه هایشان الزام اقتصاد و اجتماع و سیاست ایران است. و در پایین دست باید بتوانند در میان جامعه و فعالان اقتصادی این حس را همگانی کنند که میتوان نسبت به آینده اقتصاد ایران امیدوار و دلگرم بود تا شاید اقتصاد از پای برخیزد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که در این نماگر هم با من همراه بودید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com